بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
در فصل 14 هم بحث در ارتباط با علت مادی و علت سوری بود. علت مادی رو بحث کردیم، الان میرسیم به علت سوری. البته واژه سورت چنانچه دوستان میدونن اصطلاحات متعددی داره، چندین اصطلاح در ارتباط با صورت هست. اینجور یادم هست که در برایه معانی مختلفش گفته شد، بعد از آدرسا هم ارائه شد. در اصل اینجا مراد از صورت همونیست که در مقابل ماده است، یعنی چیزی که به واسطه او نوع مادی میده. این که تعریف میکنم ما به شیء هو و هو بالفعل، منظور از شیء نوع مادی هستش. خب این مراد از صورت هست و روشن. صورت با دو چیز مقایسه میشه، یکی با اون حقیقت نوعی که مرکب از اون و صورت هست، یه وقت با اون مقایسه میکنیم، یه وقتی هم اون رو مقایسه میکنیم با ماده که به همراه او نوع مرکب شکل میگیره. طبیعتا ما که الان بحث علت سوری رو مطرح میکنیم، صورت رو با ملاحظه اون نوع مرکب علت سوری میدونیم، از باب این که جز هستش نسبت به اون کل و جز نوعی علیت در مقایسه با کل داره، لذا صورت میشود علت سوری برای نوع مرکب. اما همین صورت در مقایسه با خود ماده دیگه علت سوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجور نیستش که ماده در درونش محتاج به صورت باشه، یعنی در درون ماهیت، ماهیتی که خود ماده داره و به لحاظ قوام محتاج به صورت باشه، بلکه ماده محتاج به صورت است در صفت خارج از ذاتش. صفت خارج از ذاتش یه تحصلش، تحققش، وجود داشتنش، وجود خارج از ماهیت هستش. بنابراین صورت در مقایسه با ماده در اداد علل فاعلیه، در اداد علل فاعلیه. این اداد میگیم خاطر قبلا توضیح گذشت، چون شریکت العله است، اونم شریکت العله با توضیح خاصی در واقع. پس به این خاطر ما باید صورت رو در قبال ماده علت فاعلی بدونیم، یا شریکت العله الفاعلی باید بدونیم، نباید اون رو علت سوری حساب بکنیم. بنابراین فقط صورت در مقایسه با نوع مرکب علت سوری محسوب میشه. بخونیم این قسمت رو. این بحثش قبلا گذشت که تعامل ماده و صورت با یکدیگر چجوریه، یعنی در مرحله پنجم این بحث گذشت. معمولا اونایی که خورده چیز باشه میگیم گذشت، یا بعد هم میاد که قضیه حل بشه باشه. و اما علت سوریه فهیه سوره میفهمد، اما علت سوریه، علت سوری همون صورته، اما در مقایسه با نوع مرکب.
اعتراض
هست چی؟ به خاطر اینکه در مقایسه با ماده یک، به چنانچه در فصل بعد خواهد آمد، در مقایسه با افعالی که از این صورت سر میزنه علت سوری حساب نمیشه. در قبال این دو چیز تقریبا نقش علل فاعلی رو داره. درجه کردید؟ پس ما اگر علل چهارگانه رو میشمونیم، یکی علت سوری، علت سوری در جایی که صورت شی رو تامین بکنه. خب در مقایسه با چه چیزی صورت او رو تامین میکنه؟ در مقایسه با نوع مرکب است که صورت او رو میتونه تامین بکنه. این به معنا رو برای این میاره که چون صورت معانی متعدد داره، از شکل و هیئت و صورت، نمیدونم قیاس در مقابل ماده قیاس و معانی، و حتی گاهی از بر خداوند اطلاق میشه، صورت و صور و همانند اینا، معانی متعددی برای صورت ذکر شده. ولی اینجا مراد از صورت همین است که الان معنا میکنه، به معنا ما به شی. این شی نباید خیلی گسترده بگیریم. مراد از این شی چون نه مثلا اگر ما به شیء هو ما هو بالفعل اگر خیلی نشی رو آن بگیریم باری تعالی رو هم شامل میشه، خود قوه رو هم یعنی ماده اولا رو هم شامل میشه، عقول و مفارقات رو هم شامل میشه. پس بنابراین توجه باید کرد به معنا ما به شیء هو ما هو بالقوه، به این معنا که به معنای اون چیزی که به واسطه او شیء مادی مثل انسان مثل سنگ اینها بالفعل میشن، خودش میشه بحث بالفعل. به لحاظ ماده بالقوه است، به لحاظ ماده در نظر بگیرید سنگ است بالقوه، انسان است بالقوه. خب ولی به لحاظ صورت میشود اون شیء مادی بالفعل. خب اما علت سوریه فهیه سوره به نسبت علی شیء المرکب منها و من الماده، در مقایسه با شیئی که مرکب از این صورت و از ماده استش. لضرورت ان للمرکب توقفن علیها، چون مرکب متوقف بر اجزا هست، از جمله اجزا چیه؟ همین صورت استش. جسم مرکب است از ماده و صورت. حالا جسم که میگیم صور نوعیه، این انواع بسیط و مرکب اونا هم همینجوری هستن. این انواع بسیط و مرکب، منظور از مرکب یعنی اون وقتی که مرکب از عناصر میشه، ولی کلن همشون یعنی از جسم شما شروع کنید بعد به انواع بسیطه برسید مثل آب و خاک و اینها و بعد به انواع مرکب برسید یعنی موالید ثلاث، همشون گرچه در درون خودشون یک بساطت و ترکیب دارن ولیکن همشون مرکب هستن از ماده و صورت. میدونید بساطت و ترکیب یکانت نسبی داره، پس این چیزی شما مقایسه کنید. مثلا ما آب و خاک اینا رو میگیم بسیط، ولی همینی که بسیطه مرکب است به لحاظ تشکیل شدن از ماده و صورت. جسم هم که قبل از این عناصر بسیط هستش هم همینجوریه، بازم مرکب است از ماده و صورت. از خود جسم رو پوشش میده تا به موالید ثلاث، همین رو میگیره. تمام اینها مرکب هستن از ماده و صورت، ولی صورت در مقایسه با ماده این حالت نداره. این اینجا میگیم صورت در قبال افعالی که از این صورت سر میزنه، که این بحث رو در فصل 14 فعل علت الجسم اینجا توضیح میدم که علت جسمانی منظور چیه. در فصل 14 این بحث مطرح میشه، خود این صورت منشأ صدور یک سری از افعال از خودش میشه، نسبت به اونها هم علت سوری نیست. و اما صورت به نسبت علی الماده فلیست علتن سوریتن لها، صورت در مقایسه با ماده علت سوری برای ماده نیست. لعدم کون الماده مرکبتن منها و من غیرها، چون ماده مرکب از این صورت و از غیر این صورت نیست. مفتقرتن الیها فی ذاتها، که نیازمند به این صورت باشه در ذاتش، یعنی ذات ماهویش. چون اصلا علت مادی و علت سوری علل قوامن، در اون اجزای در اون ماهیت رو تشکیل میدن. خب ماده نسبت به صورت این حالت نداره، بل هی محتاجتون الیها فی تحصل حل خارج من ذاتها، بلکه ماده محتاج است به صورت در تحصل ماده، در تحقق ماده، که این تحصل خارج از ذات خود ماده است.
چه نوع علتی میشه براش؟
عرض کردم در اراد علل فاعلی میشه، شریکت الاله میشه با علت فاعلی، علت فاعلی با این صورت ماده رو متحقق نگر میداره، متحقق
میداره. افعالش هم فرمودید علت فاعلیه.
بله؟
برای اون افعالش هم فرمودید علت
فاعلیه. حالا میرسیم علت نسبه افعالش هم خواهیم. پس بنابراین بله یه محتاج دونه و یه ها فی تحصل خارج من ذاته. این دقت کنید این بحث رو، تحصلی که خارج از ذات ماهیته، یه همون بحث هایی که تو اساسات وجود اعتباط ماهیت اینو که مطرح میکردیم، نگاه کنید بعد ماهوی رو از بعد وجودی جدا کرده، نه به حسب ذهن ما، این فرایند که تو ذهن ما شکل نمیگیره، این همه علیته تو نظام خارجه، یا لاقل فیلسوف تو این فضا میخواد ادعا بکنه اینا بحث های خارجیه، تو عالم واقع داره صورت میگیره. نگاه کنید میگه تحصل ماده خارج از خود ماهیت، غیر از خود ماهیت، ماهیت ماده استش، و اتصاف او به تحصل اتصاف به صفت خارج از ذات هستش. بله یه محتاجتون الیها فی تحصل حل خارج من ذات ها، و لذا کانت صورت و شریکت الاله به نسبت الیها، و از همین جهت صورت شریکت الاله به حساب میاد در مقایسه با ماده. شریکت الاله است برای کی؟ برای اون موجود مفارق. اصل حالت فاعلی و ایجادی رو او داره، ولی فاعلیت او با این صورت نسبت به ماده محقق می شود. و لذا کانت صورت شریکت الاله به نسبت الیها و محصلتن لها، یعنی محصل یعنی محقق، متحقق کننده هست، محصل هستش، موجد هستش ماده را، چنانچه پیشتر گذشت. فصل 6 مرحله 6. و علم ان صورت المحصل. خب این بحث تا اینجا فعلا تا این تکلیف شد که صورت اولا چیه، علت سوری است برای چی، نسبت به ماده چهار داره، اینا گفته شد. یک نکته دیگری در اینجا تر میشه و اونم این هستش که ما میدونیم ماده دو قسمه، ماده اولا داریم و ماده ثانی. ماده اولا قوه محضه، هیچ فعلیتی نداره جز همون قوه بودن، ولی ماده ثانیه از یه جهتی بالقوه است، از یه جهتی بالفعل هستش. حالا میخواد روی ماده ثانیه یه خورده کار کنه. میگه ماده ثانیه که متشکل از یک ماده و صورت، به محض این که میگید ماده است، یعنی در مقایسه با صورت لاحقه دارید نگاه میکنید. اگر خودش رو به شرط لا نگاه بکنید، این خودش صورته، این خودش جسمه، این خودش یه فعلیتی داره که اصلا نمیتونه ماده حساب بشه برای چیز دیگری اگر خودش مستقل نمید. ولی به محض این گفتید ماده، یعنی حالت پذیرش نسبت به یک چیز دیگر، او رو در مقایسه با صورت لاحقه در نظر میگیرید. خب حالا وقتی که شما این ماده ثانیه را که از یک جهت بالفعل، از یک جهت بالقوه استش، در مقایسه با صورت لاحقه در نظر گرفتید، میبینید اونی رو که پیشتر نقش صورت رو داشت الان جزء چی شده؟ ماده شده. وقتی جزء ماده بشه کارش فقط قابلیت و پذیرندگیه. صورت لاحقه که آمد، صورت لایقه علاوه بر آثار جدیدی که داره، آثار خود این صورت پیشین رو هم از خودش بروز میده. این صورت لایقه صورت متکامله، هم آثار ویژه خودش رو داره، هم این آثار این صورت رو بروز میده. چون الان این صورت قبلی جزء چی شده؟ جزء ماده شده. وقتی جزء ماده بشه نقش قابلیت و قوه اینا رو خواهد داشت. قابلیت و قوه که داشته باشه نمیتونه منشأ آثار بشه. اونی که منشأ آثار است همیشه صورت شی هست. این اونی که نقش صورت رو بازی میکنه اون رو باید بگیم منشأ آثار است. بنابراین این صورت جدید هم آثار صورت قبلی رو از او متوقعیم و هم آثار جدید رو متوقعیم. حالا اگر بیاد همین رو که الان صورت جدید پیدا شده، ما نگاه بکنیم ببینیم که باز چه چیزی رو میتونه قبول کنه، چه صورت جدیدی رو میتونه قبول کنه. اینجا باز صورت میره جزء ماده میشه. وقتی جزء ماده شد، صورت لایقی که میاد هم آثار جدید داره، هم آثار این صورت قبلیه رو باید داشته باشه، چون صورت قبلی الان در اداد علت قابلیه، نقش قوه و پذیرندگی داره. مثالش رو بخوایم پیاده بکنیم بس اون چه کلام الله مطرح کرده، مثلا شما فرض کنید اگر ما جسم داشته باشیم متشکل از ماده اولا و صورته، خب این صورت جسمیه دارای آثاریه، همه آثاری که اجسام دارن به لحاظ صورت جسمیه هستش، مکان داره، حیز میخواد و امثال اینها و از نوع هر چیزی که میخواد بگید، این آثاریست که این جسم داره. خب حالا اگر این صورت جسمیه بخواد پذیرنده صورت مایی باشه، خب اون حالا دیگه این صورت جسمی جزء ماده میشه، البته پذیرندگی داره. صورت مایی که آمد، اون صورت مایی ازش انتظار داریم که هم خواص آب رو داشته باشه، هم خواص جسمیت ازش بروز پیدا بکنه. دو چیز نیست، یک صورت واحده بسیطه است. تمام تلاش این هستش که حقیقت شی دو تا و سه تا نشه، یک حقیقت بسیطه، یک شیء بالقوه داره، یک شیء بالفعل داره. نه اینکه یک شیء بالقوه داره سه تا شیء بالفعل داره، اینجوری نیست. صورت لاحقه‌ای که میاد متشکل از حقیقتی است که همه آثار صور گذشته و خودش رو با هم دیگر دارد. یک بعد بالفعل است که همه این آثار رو داره. خب صورت آبی که میاد اینجوری. حالا همین صورت آبی فرض کنید در امتزاج با بقیه عناصر الان مهیا شده، آماده هستش برای پذیرش مثلا صورت نباتی، صورت گیاهی. خب صورت گیاهی که میاد اون صور قبلی در اعداد ماده میرن، این صورت نباتی است که علاوه بر آثار ویژه خودش تمام آثار عناصری که در او هستن و تمام آثار جسمیت همه باید در او موجود باشه. یعنی تمام آثار را ما همیشه در شی به بعد بالفعل نسبت میدهیم، نه به بعد بالقوه. بالقوه باید پذیرندگی داره، نمیتونه منشأ صدور آثار بشه. خب این رو چجوری باید در ماده ثانیه پیاده بکنیم؟ به همین ترتیبی که الان دارم توضیح میدم، چون همیشه صورت وقتی میخوایم نگاه بکنیم به صورت جدید، حالت میره در اعداد ماده قرار میگیره، فقط پذیرشه. صورت جدید که میاد تمام این آثار رو با هم باید داشته باشه. همین مسیر ادامه داره، مثلا فرض کنید تا صورت حیوانی و بعد صورت انسانی. صورت انسانی که در این مسیر مثلا میگیم متکامل ترین صورت هستش، صورت انسانی که میاد بقیه صورت جزء ماده میشن، به این معنا که فقط نقش قابلی دارن. اونی که این همه آثار تمام این صور ازش سر میزنه همون صورت اخیره انسانی. لذا صورت اخیره انسانی واقعا جسمیت رو در خودش داره، نباتیت رو در خودش داره، عناصر رو در خودش داره، حیوانیت رو در خودش داره، انسانیت رو در خودش داره. اصلا انسانیت متشکل از همه این حقایق و آثاری است که از اینها بروز پیدا میکنه.
ماده ثانیه چه مشکلی داره بگیم دو حیث داره؟ یه حیث قابلی داره که مثلا صورت انسانی رو میپذیره، یه حیث بالفعل هم داره که مثلا آثار حیوانی از خود همون ماده ثانیه باشه. یعنی بگیم بخشی از
موجب تعدد حقیقت بالفعل در یک شیء واحد میشه. یعنی به معنی اینکه صورت جدید رو پذیرفته، اون صورت جدید تمام این خاصیت رو با هم دیگر داره.
این تعدد چه مشکلی داره؟
موجب میشه دو تا شی داشته باشیم ما. یعنی ترکیب حقیقی روی نده، شی حقیقی اتفاق نیفته. ما یک حیوان داشته باشیم، کنارش هم یک انسان داشته باشیم. اینجوری نیست.
نه،
ما یک واقعیت اینجا داریم. به نام چی؟ مثلا فرض کنید جسم یا آب یا خاک. اینجوری نیست که در اینجا یک جسم داشته باشیم و یک آب. ما اینجا جسم آبی داریم، جسم آبی نباتی حیوانی انسانی داریم، یک حقیقت هستش، ترکیب حقیقی که میخواد رخ بده. چون این اتفاقی میفته، ببینید عبارت رو ببین. و علم ان صورت المحصله للماده ربما کان جزءا. حالا اشکالاتی مطرح کردن جناب استاد آقای مصبا، آیون دیگر، اصلاح دیگر، اشکالاتی مطرح کردن. آیا اشکالات وارد هست یا وارد نیست، اونا هم تعمال بسوش. و علم ان صورت المحصرت للماده ربما کانت جزء من الماده به نسبت الى صورت لاحقه. این بحث ماده و صورت، اینا رو پیشترم عرض کردیم، بحث ماده و صورت و اینهایی که مطرح میشه، فکر نکنیم با طبیعیات جدید اینها متحول شده و به هم خورده. طبیعیات جدید هیچ ارتباطی با این بحث نداره. این یک بحث تقریبا طبیعی عقلیه. ممکنه مصادیق و بحث و اینها عوض بشه، اما اون چرا که معنای قابلیت هست، اون چرا معنای فعالیت هست، اینها شأن قابلی، شأن بالفعل بودن، اینها نگاه های فلسفی به این بحث هست. و علم ان صورت المحصله للماده ربما کانت جزءا من الماده به نسبت الى صورت لاحقه. صورتی که محصل ماده استش چه بسا میشه جزء از ماده در مقایسه با صورتی که بعدن میاد. یعنی وقتی صورتی رو که بعدن داره میاد ما لحاظ میکنیم، قبل همش میشه ماده، همش میشه ماده برای پذیرش صورت جدید. و علم ان صورت المحصله للماده ربما کانت جزءا من الماده به نسبت الى صورت لاحقه. و لذا ينتسب ما كان لها من الافعال والآثار نظرا الى كونها صورتا محصره للماده الى صورت التي صارت جزءا من الماده بالنسبه اليها. این ضمایر اینا رو خوب توجه بکنید. و به همین خاطر نسبت پیدا میکند ما كان لها، آن چرا که برای این صورت در واقع سابقه بود از افعال و آثار. لها به صورت سابقه برمیگرده، از افعال و آثار. خب چطور شما به صورت لایقه افعال و آثار نسبت میدید؟ چون همین صورت سابقه محصل ماده بود قبلا. یعنی جنبه بالفعل شی را نشان میداد، جنبه بالفعل شی رو کفایت میکرد. نظرن الا کونها صورتن محصرتن للماده، از باب اینکه همین صورت محصله ماده بود، پس بنابراین آثار و افعالی داشت. ولی ینتس، این ینتسبو تکوینیست، نه اینکه ما انتساب میدیم، تکوینن این گونه صورت میگیره. پیشتر این جنبه بالفعل شیء را در واقع تأمین میکرد، سامان میداد جنبه بالفعل، لذا آثاری داشت. حالا که صورت لایقه داره میاد، انتساب پیدا میکنه همه این افعال و آثار به این صورت جدیده، الاسوره، منظور صورت جدیده است. علتی، این صورت جدیدهی که سارت اون صورت قبلی، خیلی باید یه چجوری گرچه به لازم معنا آدم میفهمه که منظور باید اینجوری باشه، یعنی علتی به این صورت جدید میخوره، سارت به صورت قبلی میخوره. الاسورت علتی، صورت جدیدهی که سارت اون صورت قبلی جزء من الماده به نسبت الیها، جزئی از ماده میشه در مقایسه. اینه، اگر ببین، اگر در این نظام طبیعت به خاطرات پذیرندگی نسبت به چنین صورتی پیدا بشه، باید مثلا صورت جسمی و آبی و خاکی و اینها باشه تا حالا نسبت حالت پذیرندگی داشته باشن. ولی وقتی حالا که پذیرندگی پیدا کردن و صورت جدید که آمد، جنبه بالفعل شی رو همین صورت جدید داره انجام میده، لذا ما آثار رو که قبلا از صور قبلی متوقع بودیم همه در ضمن اوست. یعنی چی؟ یعنی حالا اگر برسه حرکت ما مطرح بکنیم، نکون و فسادی، برسه حرکت که مطرح بکنیم در دستگاه صدر متحرک جوهری، یعنی این نظام لبس بعد از لبسه، این انباشتگی که پیدا میشه به لحاظ کمالات، اون صورت لاحقه این انباشتگی کمالات رو داره. نه بدین معناست که صورت قبلی اونجا وایستاده، صورت قبلی شخصی، اینا رو باید تو بحث حرکت جوهری اینا بحث کرد. ببینید، نه اینکه صورت قبلی اونجا وایستاده، شخصش یه صورت جدید میاد روش سوار میشه، این بی‌معناست. صورت قبلی باطل میشه، صورت جدیدی میاد، ولی صورت جدید متشکل از کمالات صورت قبلی و اضافه تر از او هستش، یعنی صورت کامل تره. منظور از لبس بعد از لبس تو حرکت جوهری یه چنین چیزیه، نه یعنی اینکه اون شخص صورت قبلی میمونه، اصلا یه چیز جدید به وجود اومده، ما ماده اولا داریم، یه چیز جدید به وجود اومده، این چیز جدید کامل تر از چیز قبلی هستش. البته در بستر یک حرکت ها، همیشه در بستر حرکت چیزای قبلی از بین میره و چیزای جدید به وجود میاد، نمیشه که همینجوری انباشتگی روش حاصل بشه، به این شکل نیست.
صورت قبلی جزء ماده جدید میشه، یعنی ماده چیزی
بودن
قوه است، چطور صورت
قبلی مثل
وجدان داشت؟
ولی الان وقتی صورت جدید که دیگه داره میاد، هیچ جنبه وجدانی نداره. اون آثار رو که پیشتر خودش داشت همه رو باید در همین صورت جدید ما نگاه بکنیم، یعنی فقط این صورت‌های قبلی اعداد کرده بود که ماده اولا بتواند صورت جدید رو بپذیره. اصل قابلیت حتی تو ماده ثانی مال ماده اولاست. جز به همین معناست که داریم توضیح میدیم، جز به همین معناست، یعنی تعبیرهایی رو که دقت بکنید، نه اینکه خود اون صورت بشه و جز این به معنایی که در ذهن به نحو بدوی تصور میشه، تمام اونی رو که حالت پذیرندگی از اول تا آخر رو داره ماده اولاست. منتها ماده اولا جهت خاصی نداره، این صورت ویژه‌ای رو که غیر صورت جسمیه، جهت خاصی نداره. چجور میشود که جهت خاص پیدا میکند به صور ویژه‌ای؟ میگیم اینها رو اون کانال‌های صور تأمین میکنه. توجه کردید؟ حالا وقتی ما کانال‌های صور رو از این حیث که نگاه بکنیم، باز حالت پذیرندگی رو صرفاً کی داره؟ ماده اولا داره. اما ماده اولا از کانال این صورت که قرار بگیره چی رو میپذیره؟ مثلا صورت حیوان کرمی رو میپذیره. اینه، توجه بکنید، این تعبیری که در اینجا اومده، این تعبیر رو باید با این توضیح تکمیل کرد، مراد اصلی اینه، نه اینکه واقعا اون صورت میره فرو میره تو اون جنبه مادی. بحث این نیست، بحث اینه که تمام پذیرندگی رو از اول تا آخر همه ماده اولا داره، منتها ماده اولا از همون اول نمیتونه صورت انسانی رو بپذیره، این قابلیت نیست، نمیشه، چون همه مواد امکانها نسبت به او علی سویه هستش. در یک نظام خاصی میرسه تا به اینکه صورت انسانی رو بپذیره. حالا این نظام خاصی همون صوری رو که هی لاحق میشه به این ماده اولا. حالا نگاه کنید، وقتی این ماده اولا در قالب فرض کنید صوری قرار گیره که در یک مرحله بعد میتواند انسانی باشه، ما میگیم این صور جزء ماده شده. جزء ماده شده یعنی چی؟ یعنی ماده اولا در قالب این صور هست که صورت جدید میپذیره. باز پذیرندگی محض مال کیه؟ مال همون ماده اولاست. صورت جدید متکامل که آمد، این صور قبلی رو که نقش اعداد داشت اینا دیگه باقی نمیمونه. ما این یک شیعی داریم که یک جنبه بالقوه داره، یک جنبه بالفعل داره. جنبه بالقوه همون ماده اولاست، هیچ چیز دیگر نیست حقیقتا. همون ماده اولا. جنبه بالفعل چیه؟ صورت انسانی، که صورت انسانی متشکل است از صورت جسمی، نه اینکه متعددن داشته باشه ها، یک حقیقتی است که آثار همه رو داره. صورت آثار صورت جسمی، آثار صورت نباتی، آثار عناصر، آثار مرکبات دیگر، حیوانات، اینها تا برسه به انسان تمام اینا داره. بحثی
که ممکن معارف داریم مثلا توی روز قیامت انسان ها به صورت های مختلفی محشور میشن، ظاهرا با این فرضیه که همون صورت حیوانی دارن و همون صورت انسانیشون.
اون به لحاظ صورت، اینجا که ما الان میگیم صورت انسانی که داریم میگیم، همین صورت انسانی رو عرفا میگن جنس از تحته انواع. توجه کردید؟ ما تو فلسفه چون این بحثی رو نداریم الان، ولی از منظر اهل معرفت میگن انسان نوع اخیر نیست، انسان جنسه، یعنی پایین تر از حیوان. ما یه چیز دیگه داریم به نام انسان الحیوان، یعنی در قالب حیوانات یک چیزی، یک جنس پایینتری هست به نام انسان، که این انسان تحته او انواع، که اون انواعی که شما میگون صور در واقع حقیقت این شخص رو او تشکیل میده، حقیقت اون شخص رو این تشکیل میده، صورت اخیرش اونه. و صورت اخیره به لحاظ مباحثی رو که تو معارف اینا هست، شکل دهی به او در دست خود انسانه، در اختیار خود انسان هست، مثل مراحل پیشین نیست. خیلی خوب ببینید عبارت رو، میگه که ولذا ينتسب ما كان لها من الافعال والآثار نظرا الى كونها صورتا محصلة للماده. پس اینا رو دقت کردیم، لها به چی برمیگرده؟ صورت قبلی. الى كونها یعنی صورت قبلی، صورتا محصلة للماده که خب واضحه، همه اون افعال و آثار رو نسبت پیدا میکنه به صورت جدیدی که اون صورت قبلی جزی از ماده است در مقایسه با او. پس این تعبیرها رو دقت می‌کنیم که جزء و نوع شدن یعنی چی؟ چی می‌خوایم بگیم؟ و بعد در یک بستر تکاملی صور قبلی ثابت نمیمونه، شخصش از بین میره، نوعش ثابته. شخصش از بین میره، نوعش در قالب این صورت جدید حاصل هست. کن نبات مثلا فرض کنید که گیاه، فإن الصورة النباتية، این کن نبات مثلا مثال زده برای صورت جدیده، فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم لها آثار فعلية هي آثار الجسمية والنباتية. صورت نباتی است، صورت محصله ماده ثانی است. ماده ثانی الان تو این بحث با توضیح کرد کردیم باید روشن‌تر شده باشه. ماده ثانی گرچه به نحو در واقع رسمی میگیم یعنی هیولای اولا و یک صورت خاص مثل صورت جسمی یا هر چیز دیگر، ولی اگه دقت کنیم اینا رو تذکر دادن در جای خودش که نقش قابلی را فقط هیولای اولا بازی میکنه. منتها هر وقت هیولای اولا جهت ویژه پیدا بکنه، این ماده ثانی حاصل میشه. جهت ویژه که پیدا میکنه حتما به وسیله یک سری فعلیت ها هستش که این جهت خاص پیدا میشه. فاین نه صورت نباتی صورت محصلت للماده ثانیه التي هي الجسم. ماده ثانیه چیه؟ ماده ثانیه همون جسمه. این لها رو برگردین به صورت نباتیه. خب از جهت عبارت شد که جالب نباشه. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم لها، مثلا یه ویرگول یه چیزی داشته باشه، برای اون صورت نباتی آثار هم جسمیت هست هم نباتیت با هم دیگر. آثار فعلیت هی آثار الجسمیه و نباتیه. آثار فعلیت همه رو باید به این صورت نباتی نسبت بدهیم. خب آثار فعلیت چیه؟ یه سری آثار جسمیت، یه سری آثار نباتیت، همه رو انجام میده. ثم اذا لحقت بهی صورت الحیوان، خب بعدن هم که صورت حیوان ملحق میشه مثلا به نبات، ثم اذا لحقت بهی یعنی به نبات صورت الحیوان، کانت صورت النباتیه جزءا من مادتها و ملکت از صورت الحیوانیه ما کان لها من الافعال والآثار الخاصه، و اون صورت حیوانی که صورت جدی استش مالک می شود آنچه که برای صورت نباتی بود از افعال و آثار ویژه. این مالک شدن اینا نه اینکه مثلا او اعطا می کند، مثلا میگه بیا این آثار مال شما من خداحافظ رفتم، این به این شکلا نیستا، یا مثلا اون بموند و این اینجوری نیست. بسترها در عالم ماده آماده شده برای اینکه علت مفارق صورت کامل افاضه کنه. بسترها در عالم ماده آماده میشه برای اینکه صورت کامل، صورت کامل که اضافه کرد، این صورت کامل هم صورت یعنی حقایق جسمی رو داره، هم نباتی داره، هم حیوانی داره، همجور الی آخر. تو بستر حرکت جاری به این شکل صدر متعلین توضیح میده، کانت صورت النبات جزء من ماده و ملکت صورت حیوانی ما کان لها من الافعال و الاسماء و ها کذا کل ما لحقت بالمرکب صورت جدیدتون عادت صور و سابقه علیها اجزاء من الماده الثانیه، هرچی صورت جدید به این مرکب ملحق بشود، صورت صور سابق بر این صورت جدید، یعنی صورت‌های پیشین اجزای ماده ثانی میشن و صورت جدید مالک همه آثار و افعال صور سابقه میشه. وقت تقدم ان صورت الاخیره تمام، اصلا این نکته که در فلسفه میگن صورت اخیره تمام حقیقت نو هستش، همین رو میخوام بگم، صورت اخیره تمام حقیقت نوعه، این اونی که نوع به اون نوع میشه. اگه نوع انسانی، نوع انسانی آثارش چیه؟ جسمیت هست، نباتیت هست، حیوانیت هست، چیز دیگه هست. خب همه اینا رو همین صورت اخیره انجام میده. فقط تقدم ان صورت اخیره تمام حقیقت نوع، اینم تمام. و علم
به نظر میاد با این بیانان اشکالا حل نمیشه. حالا یه بیانی که شد
یه خورده تصورش سخته، باید یه مقداری تأمل بکنی. آره
قابل قبول نیست
آخر، یعنی میدونی چرا چنین میگم؟ چون الان مدت هاست من خودم دارم فکر میکنم، ولی ممکنه هنوز به خودم حاصل نشده باشه. یه خورده فکر کن. خیلی خوب، میرسیم به بحث بعدی که بحث ترکیب میان ماده و صورت هست. در اینجا خب دو نوع ترکیب ما داریم، ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی. در ترکیب، حالا هر یک از اینا آثاری داره که خوبه، مثلا در جای مختلف خوب گفته شده ترکیب انضمامی چیه، ترکیب چیه، آثارش چیه. مثلا یکی از تبعات ترکیب انضمامی هستش که واقعا حقیقت مرکبی ما پیدا نمی کنیم. مثلا ترکیب جوهر با عرض رو میگن ترکیب انضمامیه، یعنی واقعا یک هویت وجودی پدید نمیاد. اگر جوهری با عرضی ترکیب بشه یک هویت جدید پدید نمیاد. دو مرحله وجودی هستن که در کنار هم هستن، نه اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، اتفاق افتاده، ولی هویت جدید واقعی مرکب حقیقی پدید نمیاد. اینا رو میگم ترکیب انضمامی. در ترکیب اتحادی اونی هستش که واقعا یک وجود باشد که هر دو معنایی رو که ما در نظر گرفتیم به عنوان جزء ازش انتظار بشه. خب اینو میگیم ترکیب اتحادی و از شی حقیقی به وجود میاد با آثار جدید. مثلا در ترکیب اعتباری انضمامی ما یک شی جدید با آثار جدید نداریم، باز همون جوهر است و همون عرض و هر کدوم آثار خودشون دارن، ولی در اینجا ما یک ترکیب حقیقی داریم، شی ثالث پدید میاد که دارای آثار جدید هستش. حالا پرسش اینه که ترکیب ماده و صورت چجوریه؟ حالا اینجا گفته شده، بعضی از جای دیگه هم گفته شده که مشهور، منسوب است به مشهور که اینا ترکیب رو چی میدونن؟ ترکیب رو انضمامی میدونن بین ماده و صورت. یعنی ماده و صورت رو، ماده رو یک واحد شخصی موجود مستقل در نظر میگیرن و بعد صورت که اونم با همین ویژگی واسش در کنار هم میاد، یک گونه تعامل ویژه با هم دیگر دارن شبیه به جوهر و عرض، پس ترکیبشون میشه ترکیب انضمامی. ولیکن حق آن است، در فضای صدرا دیگران آیون هم اینا میگن ترکیب چیه؟ اتحادیه. حالا علامه در مقام بیان استدلال چندان نیستش، ولی دو تا استدلال به نحو اشاره‌ای مطرح کرده. یکی این که اجتماع مبهم با معین اساساً ترکیب انضمامی رو ایجاب نمی‌کنه، بلکه ترکیب انضمامی یکی از خاصیتاش اینه که هر دو چیز باید محصل باشن، معین باشن. ولی در بحث ما یکی مبهم است یکی معین. مبهم چیه؟ ماده اولا. معین چیه؟ صورت. خب وقتی مبهم با معین با محصل جمع بشه، این ترکیب ترکیب اتحادی. این یک بیانی که به شکل استدلالشون آوردن. یه بیان دیگه این استش که اگر واقعا ترکیبشون ترکیب انضمامی باشه، نباید شیء ثالث با آثار جدید پدید بیاد، در حالی که ما شیء ثالث با آثار جدید داریم. لذا جسم رو ما قائلیم، حتی در وهله اول ما در شمردن انواع جواهر میگیم 5 تا داریم: ماده، صورت، اونا رو کار نداریم، نفس اینا، ماده، صورت، جسم. پس جسم رأساً جوهری مستقله که دارای آثار ویژه است، غیر از آثار ماده و غیر از آثار صورت جسمیه، آثار ویژه خودش رو داره. یک ترکیب حقیقی اینجا اتفاق افتاده. ببینید عبارت رو یا همینجا ما در جسم پیاده کردیم، شما در انواع بسیط، در انواع مرکبات، موالید، اینها پیاده بکنید. بل ترکیب اتحادیون، بل نخوندیم اینا رو. و علم ایزن ان ترکیب بین الماده و سوره، ترکیب بین ماده و صورت، لیس بنزمامیین، مثل جوهر و عرض، کما ینسب الی الجمهور، چنانچه به جمهور نسبت میدن. بل ترکیب اتحادیون، چرا؟ کما یغزی به اجتماع المبهم والمحصل والقوه والفعل. اصلا اجتماع مبهم و محصل و قوه و فعل تو بحث ما مبهم و معین، مبهم و محصل همون قوه و فعله. اجتماع قوه و فعل این ترکیب انضمامی رو ایجاب نمی‌کنه. دو چیز مستقلی که کنار هم بیان بنشینن نیست. این ترکیب اتحادی میشه. این یکی. دلیل دوم، ولولا ذلک لم یکن ترکیب حقیقیاً. اگه اینجوری نباشه، یعنی اتحادی نباشه، ترکیب حقیقی اتفاق نخواهد افتاد. ولا حصل نوع جدید له آثار خاصه، نوع جدیدی به وجود نمیاد داره آثار ویژه باشه، در حالی که ما تو طبیعیات از جسم گرفته تا انسان همش میگیم انواع حقیقی واقعی مستقل هستن. پس بنابراین ترکیب حقیقیه، ترکیب اتحادی. اینم راجع به فصل 4 بود. و هم میرسیم به فصل 15. در فصل 15 راجع به علت جسمانی بحث میکنیم. ببینید علت جسمانی که در اینجا طرح شده، مراد از علت جسمانی علت مادی و سوری که الان بحث کردیم نیست. علت جسمانی که اینجا طرح میشه در واقع در اعداد علل فاعلیه و از جهت محتوایی مناسب بود در اونجا ذکر بشه، یعنی جزء اقسام علل فاعلی است با توضیح عامی که برای علل فاعلی مطرح میکنن، در اونجا باید طرح بشه. لکن مثلا ما قبلا داشتیم فاعل طبیعی، این همونجاست، علت جسمانی علت طبیعی که میگفتیم این همونجاست، باید همونجا طرح بشه. لکن به خاطر اینکه این علت جسمانی مرتبط با علت مادی و سوری استش، خصوصا با علت سوری، مرتبط با علت سوریه، به همین خاطر در کنار علت مادی و سوری طرح شده. باید مراقب باشیم مراد از علت جسمانی نگیم مثلا در بحث قبلی علت مادی و سوری بحث شده، حالا علت جسمانی یعنی هم علت مادی و سوری، راجع به برخی از احکامش میخوایم صحبت بکنیم. نه، اصلا علت مادی و سوری نیست. خب پس مراد از علت جسمانی چیه؟ مراد از علت جسمانی صور، تبایع و قوا منتبعه در جسم. مثلا صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی. فقط اینا هم که میگیم اینا بخش طبیعت و صورته. به محض اینکه یکی از این صورت‌ها بیاد، چندین قوه در این جسم منتبعه. توجه کردید؟ این طبیعت و قوای منتبعه در جسم فاعل برخی از آثارن، از خودشون آثار رو بروز میدن. ما الان میخواییم نسبت، یعنی در واقع میخواییم دو تا حکم رو توضیح بدیم در ارتباط با نسبت این تبایع و قوا با آثاری که از اونها سر میزنه. بحث ما اینجاست. خب اون دو تا حکمی که مطرح میکنن چیه؟ یک حکم اینه که از اونجایی که این طبیعت و این قوا منتبع در جسمه، منتبع در ما، و به همین خاطر گفتیم علت جسمانی منتبع در جسمه، به محدودیت جسم خود او هم محدوده. خیلی راحت میتونستن به این بحث پیش برن، ولیکن علامه رفته تو بحث حرکت جوهری، رفته تو بحث حرکت جوهری و تو فضای بستر حرکت جوهری به این شکل توضیح داد چطور خود جسم تو بستر حرکت جوهری دارای یک سری اجزا میشه قبلش از بین میره، بعدش هنوز نیومده، ما این وسط رو داریم، پس طبیعت و قوای منتبه در او هم تو بستر حرکت جاری همین حالت پیدا میکنه. این قبلش از بین میره، بعدش هنوز نیومده، یه پاره رو ما اینجا داریم. مضاف بر این، حالا این تو یک فضای حرکت، مضاف بر این که چون خود اون جسم محدوده، اینم چیه؟ محدوده. پس محدودیت رو علامه از راه حرکت جاری تثبیت کرد، از راه دیگه میشه تثبیت کرد. در هر صورت این توابع و این قوای منتبه در جسم به تبع جسم محدوده. چیزی که محدود باشه اثرش هم محدود خواهد بود. این قاعده کلی در فلسفه است، اختصاصی به علل جسمانی نداره. چون اثر ضعیفتر از مؤثره، اگر مؤثر محدود باشه اثر هم چی هستش؟ محدوده. تازه اگر اثر نامتنایی هم باشه به یک وجهی باز اثر چی میشه؟ محدود میشه. اصلا اثر نازلتر از مؤثر هستش. حالا تو اینجا تو خصوص این بحث، چون علت جسمانی محدوده پس اثرش هم محدوده. ما این حالا حکم اولش بخونیم تا برسیم بکنیم نقدشو از دست ندیم. الفصل الخامس عشر فی العلت الجسمانیه، فصل 15 راجع به علت جسمانیه. العلل الجسمانیه، پس العلل الجسمانیه منظور چیه؟ تبایع و قوای حال در جسم، صور، تبایع، قوا، و در مقایسه با افعال صادره از اونها داریم بحث میکنیم. العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن، این اولین حکمه، اثرش متناهیه. عدتن، این از حد در واقع کمیت. مدتن، این از حیث زمان، اینجوریه که بی نهایت در بستر زمان بتونه اثر داشته باشه، بی نهایت به لحاظ کمی بتونه اثر داشته باشه. و شدتن، این از حیث کیفیت. لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون به جواهر و اعراضها، چون انواع جسمانی متحرک است کلن، این تو دستگاه فلسفه صدراست، جواهر و اعراض همش در حرکت. فما لها من التبایع و القوى الفعاله، پس آنچرا که برای این انواع جسمانی است از تبایع، از صور، تبایع یعنی حالت جوهری دارن، قوى فعاله یعنی اعراض. نگو به جواهر و اعراضها، به جواهر به تبایع شده داره، به اعراض هم قوى فعاله. منحلتون منقسمتون الى ابعاض کل منها مفعوف بالعدمین السابق و اللاحق، اینا منحل و منقسم میشن به تبع انحلال و انقسام چی؟ خود جسم تو بستر حرکت جوهری. الا ابعاض کل منها محفوظ بالعدمین السابق و اللاحق، محدود ذاتن و اثرن. این و اثرن یعنی حالا که ذاتن محدود شد پس اثرن هم چیه؟ محدود، چون بحث ما راجع اثر بود. خیلی خوب، این حکم اول تا برسیم به دوم. و السلام علیکم و رحمت الله.